الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك رسول خدا آگاه به همه حقایق بود اگر نبود به پیغمبری برای هدایت مردم جهان انتخاب نمی شد چون کسی که دانای به حقایق نیست لیاقت نبوت نداره و دانش او فوق دانش همه انبیاء الهی بود اگر نبود خاتم پیغمبران نمی شود چهره عرشی و ملکوتی می فرماید العقل نور فی القلب یفرق یا یفرق بهی بین الحق والباطل عقل هر انسانی نوری است در قلب او که به وسیله این نور بین حق و باطل جدا سازی میشه فرق گذاشته میشه به وسیله او حق و باطل مشخص میشه این که حضرت میفرماید عقل نوری در قلبه به خاطر اینه که خود عقل خلقتش نوریه و شعاعی پرتوی نوری از عقل بی نهایت عالمه یه موجود ویژه و خاصیه و شیرین ترین میوه پرمنفعت درخت عالم هستی که خدا در کره زمین این میوه شیرین رو و پرمنفعت رو در شاخه وجود انسان گذاشته شما به بقیه موجودات عالم اگر تو کتاب‌ها، تو نوشته‌ها دقت کنید یا از اهل دانش و علم بشنوید، همه نظرشون اینه که موجودات زمین از این گوهر گرانبهای عرشی نصیبی ندارن، چون لازم نداشتن این گوهر رو. پروردگار عالم طبق آیات قرآن یه رشته شعور، درک به تمام موجودات غیر انسانی زمین عنایت کرده که با اون یک رشته شعور زندگی خودشون رو اداره میکنن و خیر و شر رو میفهمن، خیر و شر نسبت به خودشون، نه نسبت به دیگران رو. هر موجود زندهی خیر خودشو میدونه در چیه، در چه لانهیه، در چه غذاییه، در چه سرزمینیه، و شر رو هم میدونه، میدونه چه خوراکی براش ضرر داره، زندگی در کجا براش خطر داره. اینه که با همین یه رشته شعور درک اداره میکنه خودشو، خیر رو جلب میکنه، شر رو دفع میکنه. ولی این پرتو این عقلی که به انسان عنایت شده نیست. ما در بیابان‌ها، تپه‌ها، دره‌ها، کوه‌ها خیلی گیاه سمی داریم. اگه بنا بود حیوانات روی زمین، حیوانات جنگل شعور درک گیاهان سمی رو نداشتن، از هزاران سال پیش خورده بودن و مرده بودن و نسلی هم ازشون نمیم. مریض هم که میشن داروشناسن، یعنی یه سلسله گیاهان دارویی رو میشناسن، میرن پیدا میکنن تو علفزارها، تو باغها، تو مرغزارها، میخورن بیماریشونو معالجه میکنن. در جنگ دوم جهانی زخمی ها خیلی دیر خوب میشد، چرک میکرد، ورم میکرد، چرک و خون میومد. اثر داروهایی که ساخته بودن طولانی بود، گاهی هم میمردن مجروحی. یه روز یه طبیبی در جبهه دید یه حیوان زخمی بین علفها داره میگرده، معلومه که حالت گردش داره. رسید به یه علف، ظاهراً فیل بود، زخمی شده بود و اون علف خاص رو که پیدا کرد با این بدن سنگین آروم خوابید رو علف و خودشو یه مقدار حرکت داد، بعدم بلند شد. این طبیب دید از این علف با این فشاری که فیل آورده یه ماده اومد بیرون که روی زخم مالیده شده، دنبال فیل رو گرفت، دید دو سه روزه زخم فیل خشک شد، یه خونریزی نداشت، درد نداشت، جراحت نداشت. اون علف رو نشونه گذاری کرد، اومد از اون علف یه مقدار چید، برد آزمایشگاه، شیره علف رو گرفت، رو زخمی ها گذاشت، دید دو سه رو بعد زخما داره خشک میشه. اونا خودشون اسمشو گذاشتن پنیسلین، یعنی بشر به وسیله یه حیوان زخمی پنیسلین رو کشف کرد و در تمام دنیا ساختن زخمی ها رو با تزریق پنیسلین معالجه میکردن، میکروبا رو میکشتن، ویروس ها رو میکشتن. یا این ماشینای جوجه کشی رو یک کشاورز مصری کشف کرد به این شکل که دقت کرد در مرغی که روی چند عدد تخم مرغ خودش خوابیده بود، چرا دقت کرد؟ چون یه ماشینی رو اختراع کرد که حرارتش به اندازه حرارت بدن مرغ باشه، این حرارت به مرغا، به تخم مرغا منتقل بشه، تخم مرغا جوجه بشن. ولی بعد 22 روز دید تمام تخم مرغا گندیده و سرش رو نفهم. به این نتیجه رسید که بیاد مرغی که روی تخمه خوابیده کنترل کنه، ببینه مرغ چی کار میکنه که تخم مرغی که زیر پراشه نمیگنده، عبه نمیره. تو اون 22 روز شماره گرفت که مرغ چند بار از روی تخما بلند شد و تخما رو گردوند، چرخوند، دوباره خوابید. خب رمز گشوده شد، اومد یه کاری کرد که ماشین مطابق زمان مرغ تخما رو زیر و رو کنه. بعد 22 روز از تخمای تو ماشین جوجه سالم در اومد، که حالا رسیده به این کارخونه‌های عظیم جوجه سازی. اینا رو یه کشاورز اگه مرغ یاد گرفت، طبیب پنسلین ساز از یه فیل یاد گرفت. پروردگار عالم به انسان میگه و ما اوتیتم العلم الا قلیلا، اون چه علم به شما دادم اندک، مغرور نش، از علم چیزی پیشتون نیست، کمه. حتی متوسط هم نی، کمه. این آیه تا روز قیامت جریان داره، یعنی نسلای بعد ما هرچی هم پیشرفت بکنن دانششون اندک، جای غرور نیست، جای سینه سپر کردن نیست، جای منم زدن نیست. وقتی انسان یه سرمایه رو کم داره میگه نباید سر و گردن دراز بکن، یه سرمایه رو اندک داره نباید سینه سپر کنه، باید خاکی باشه، متواضع باشه، خاکسار باشه. ابن سینا در زمان خودش یه آدم ویژه‌ای بود، یعنی سرآمد تمام دانشمندان روزگار خودش بود در علم پزشکی، در علم فلسفه، در علم حکمت و دانش مشاع زمان خودش، تا الان هم جزء سرآمدان عالمه. تا الان خیلی علم گسترده‌ای داشت، خیلی هم قوی بود، خیلی هم خوش قلم بود، خیلی هم کتابای با ارزش مهم می نوشت. اما ایشون که آدم خردورزی بود، آدم دانایی بود، آدم آگاهی بود، میگه که تا به آنجا رسید دانش من که همی دانمی که نادانم. نهایت بعد 50 سال استاد دیدن و خوندن و درس دادن به این نتیجه رسیدم که من نادانم. یعنی پرونده علم به اندازه جهان گسترده است، یه گوشه این پرونده رو ما بشرها میدونیم، چیزی نمیدونیم. خیلی چیزا الان حل نشد، یعنی براش کلیت علمی پیدا نکردن، مونده، مجهوله، نمیدونن یعنی چی. الان شما سراسر جهان بگردید، از تمام دانشمندان و اساتید جهان بپرسید روح رو بر ما تعریف کنین، میگم ما بلد نیست. اونی که پروردگار عالم در ما دمیده و فرموده و نفخت و فیه من روحی از جانب خود حیات دمیدم، و شما به همه دانشمندان بگو حیات چی؟ حالا کسی جواب نداده، درک نمی کنن، نمی دونن. کلیدش گشوده نکرده این سر رو، یعنی هنو بشر کلید علمی به دست نمی برده بفهم حیات چیه. هنو یه موجود زنده، یه سلول که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، دانشمندان نوشتن وجود این سلول از 63 عنصر آزاد جهان ساخته شده. 63 تارم پیدا کرد. مطابق با سلول زنده خدا تو آزمایشگاه هر 63 تا رو به اندازه معین منظم دقیق این سلول خدا ساخته ترکیب کردن، اما زنده نشد، هیچی هم کم نداشت ولی زنده نشد. ابراهیم علیه السلام چند هزار سال قبل به نمرودیان و به بت پرستان گفت، گفت پروردگار من کسی است که زنده میکنه و میمیرانه، حالا شما بیاین یه عنصر مرده رو زنده کنید. کسی جوابشو نداد. هیچکی حیات بخش نی، ترکیب میتونن بکنن اما در این ترکیب حیات به وجود نمیاد به هیچ عنوان. این دانش اندک. میدونید به بشر مرد دفع کردن رو کی یاد داد؟ بشر نمیدونست مرده رو چیکار کنه. قابیل هابیل رو کشت، تو سوره مائده است، درمونده بود که این جنازه رو چیکار کنه. نمیفهمید، یعنی به این مقدار علمش قد عقلش نرسید که میت رو دفن کنه. قرآن میفرماید فبعث الله غرابا، خدای کلاغی فرستاد که جلوی چشم این قاتل یک کلاغ مرده رو دفن کرد، یعنی با اون چنگالا و پاهاش زمین رو کاملا یک شاله براش درست کرد به اندازه جنازه کلاغ که جنازه هم بیرون نمونه، چاله هم عمق بهش داد، بعد جنازه همجنس خودشو انداخت و اون چاله و خاک ریخ که قابیل ناله زد وای بر من که من از مرد دفع کردن به اندازه کلاغ عاجزم، ناتوانم. این شعور و حیوانات دارن، این درک و حیوانات دارن، ولی این شعور یه رشته خاص در تمام حیوانات برای اداره امور زندگیشون، همین زندگی خودش. اما این میوه با عظمت عالم هستی یعنی عقل خدا در درخت وجود انسان گذاشته که ویژگی ها و منافع این عقل محدود نیست، برای خودش تنها نی. وقتی تعقل میکنه، فکر میکنه، اندیشه میکنه، تأمل میکنه، حقایق رو کشف میکنه، مینویسه، چاپ میکنه، پخش میکنه، همه استفاده میکنن. مثل شعور حیوانات نیست، مثل شعور دریایی ها نیست، مثل شعور فیل نیست. اونا شعوری که دارن ویژه خودشونه، به درد خودشون میخوره. هیچ وقت یه حیوان نمیتونه بیاد دریافتای شعوری خودشو به حیوان دیگه انتقال بده، ولی این عقلی که انسان داره تربیت رو انتقال میده، ادب رو انتقال میده، دانش رو انتقال میده، بینش رو انتقال میده، میشینن در چند قرن همین اهل عقل میلیون ها کتاب می نویسن، کتابخانه های عظیمی رو به وجود میارن که دانشمندان نسل به نسل میرن این کتابخونه ها استفاده میکنن. یک کتابخونه در لنینگراد روسیه است، چند تا شهر بزرگی دارن، موسکو، استالینگراد، لنینگراد. کتابخونه لنینگراد تا چند سال پیش که من در یه مجله علمی خوندم 15 میلیون کتاب داره در علوم گوناگون. اینا محصول عقل، عقل سودمند، عقلی که محدود به خود انسان نیست، مثل حیوانات. درک حیوانات مخصوص به خودشون نه به دیگر. اما این گوهر گرانبهایی که خدا به انسان داده سودش همگانیه، همگانی. یه جوان 28 ساله‌ای در جنگ احد شهید شد که 18 سالگی پیغمبر از مکه بهش مأموریت داد بیاد مدینه و دو طایفه بزرگ یثرب رو، اوس و خزرج رو، به اسلام و به قرآن دعوت کن. 18 سال آدم پرمایه بود، خیلی خوب توحید و فهمیده بود با کمک پیغمبر، خیلی خوب قرآن رو فهمیده بود، خیلی خوب حلال و حرام رو فهمیده بود، زبان خیلی نرمی هم داشت، پر جاذبه، پر نفوذ. 10 سال در مدینه بود، شهر رو آماده پذیرفتن پیغمبر کرد. غیر از این که از طایفه بزرگ اوس و خزرج گروه زیادی رو هم مسلمان کرد. این عقل با منفعت، عقل با منفعت. این شیخ بزرگواری که در نیجریه است که من یه مام باش همسفر بودم، زاک زاکی، که دولت نیجریه 4 پسراشو کشتن و خودش رو هم به شدت در پیاده روی 40 نیجریه زخمی کردن. 6-7 هم زندان بود، نمیذاشتن معالجه بشه، خدا نگرش داشت. حالا یه مقدار آزادی بهش دادن، یه مقدار. این زمانی که اطلبگی قوم برگشت کشور خودش نیجریه، مجتهدم نبود، در قوم تا حدود شرح لمعه خونده بود، یعنی 6-7 درس دینی. قبلا سنی بود، بعد شیعه شد، بعد اومد قوم طلبه شد درس خوند، بعدم برگشت نیجریه. خودش میفرمود من زمانی که رفتم نیجریه که 120 میلیون جمعیت داره یا بیشتر یا یه خود کمتر، میگو کل کشور شیعیان اهل بیت به 70 نمیرسیدم، یعنی به تعداد اصحاب ابی عبدالله نبود. ولی با اون عقلش، با همون علمش شروع کرد دین رو، اخلاق رو، حلال و حرام رو به مردم مسیحی، به مردم سنی در کشور نیجریه انتقال دادن، الان 22 میلیون شیعه ناب به وسیله این شیخ به وجود اومد. حالا بکشنش، کار خودشو کرده، عقلش و دینش ثمر داده. حالا بکشنش، 22 میلیون که از شیعه بودن بر نمیگردن، همینا دارن فعالیت میکنن دیگران رو شیعه کنن. یه دولت نیجریه جلو فکر رو، جلو نور رو، جلو پخش نور رو و جلوی پیشرفت مکتب اهل بیت رو نمیتونه بگیر. چه بکنه؟ 22 میلیون رو که نمیتونه یه رو جمع کنه همه رو بکشه، نمیتونه. به هم میرزه اوضاع افریقا، درمونده کرده دشمن رو. این نتیجه عقل عاقله و این نتیجه کار عاقله. این که پیغمبر میفرماد عقل نوره، چراغدان این نور قلبه، العقل و نورون. خب کار نور چیه؟ کار نور روشنایی دادن. کار این نور اینه که 22 میلیون رو شیعه کن. کار این نور اینه که مدینه رو برای هجرت پیغمبر عظیم و شأن اسلام آماده کنه. کار این نور اینه که من رو در مؤمن بودن نیگر داره، نذاره فرار بکنم از این دایره عرشی و نورانی. کار این نوره که در حدی به من کمک کرده با کمک رشدی که از دین گرفته که حق رو بشناسم، باطل رو بشناسم، پابند حق باشم و سراغ باطل نرم. این سود این نوره. العقل و نورون فی القلب. خود عقل، حکمای الهی میگن یه موجود ملکوتیه. روایات میگن عقل نوره، نور. این گفتار پیغمبر العقل و نورون، خود عقل نوره. تمام کارای مثبت هم نوره. مثلا رسول خدا میفرماد الوضوء نورون. ما فکر میکنیم صورتی میشوریم و یه دست راست و دست و چپی یه نم دست رو کله میکشیم و رو دوتا پا. این کار که تموم میشه تبدیل به نور میشه. این نور در وجود ما میمونه، قیامت طبق آیات قرآن آشکار میشه. حتی برزخ مؤمن که در روایات روشنه، یه روایتی من دیدم که نور برزخ مؤمن، نورش یه نور ملایم قابل قبول، از چهار طرف که در هر طرفی 40 تا، حالا تعبیر روایت، خورشید روشن باشه. برزخ مؤمن اینقدر روشنایی داره. روشنایی مال بدنش نه، که ما پوستمون، گوشتمون، استخونمون، ناخونمون، مومون روشنایی نداره که. روشنایی مال اعمالمون، الوضوء و نور، از صلات و نورون، از صوم و نورون، از صدق و نورون. خب این نور جمع میشه و بعد در برزخ ما طلوع میکنه، بعدش هم در قیامت طلوع میکنه. همه اینا هم سود عقل، منفعت عقل. ما چرا پیغمبر رو منکر نمیشیم؟ چون عاقلی. چرا خدا رو منکر نمیشیم؟ چون عاقلی. چرا اهل بیت رو منکر نمیشیم؟ چون عاقلیم. چرا قرآن مجید رو منکر نمیشیم؟ چون عاقلیم. چرا 50-60 سال 70 سال از ابی عبدالله دست بر نداشتیم؟ چون عاقلیم. عاقلیم. اگه عاقل نبودیم حسین علیه السلام رو کنار میذاشتیم میرفتیم سراغ یزید. امیرالمومنین رو کنار میذاشتیم میرفتیم سراغ معاویه. اما نکردیم این کار. چون عاقلیم. الان هم واقعا یه نفر بیا تو این حسینیه به تک تک با بگه 100 میلیارد دلاری که قیمتش 30 تومن 31 تومن 100 میلیارد به تک تکتون میدیم، تو دلتون تو زندگیتون حسینو با یزید جا به جا بکنید. کدومتون حاضرین این کارو بکن؟ هیچ کدوم. یعنی به همین راحتی از 100 میلیارد دلار چشم میپوشین؟ بله. چون ما نور در باطنمونه، عقل ملکوتی داریم، خیلی راحت از باطل چشم میپوشیم و سختی حق رو تحمل میکنیم. این شعرهای باسواد ما که بعضیشون حکیم بودن، بعضیشون فیلسوف بودن، بعضیشون عارف بودن و برای مصائب کربلا اشعاری گفتن، چقدر زیبا زبان حال درست کردن، چقدر زیبا. این زبان حالو از قول علی اصغر با ابی عبدالله درست کردن، به شاعر حکیم، به شاعر عارف. به پدر داره میگه میخوای منو ببری پیشگاه پروردگار، لایق شاه ارمغان کوچک است. کسی میخواد بره پیش سلطان دامن بار بره میداره ببره که یه دونه فیروزه میبره 200 میلیون تومان، یه عقیق میبره 500 میلیون تومان. لایق شاه ارمغان کوچک است، کو به قیمت بیش و در وزن اندک است. درسته بابا من 6 ماهمه، وزنی ندارم از نظر جسمی، شاید 6-7 کیلو 10 کیلو باشم، اما در باطن عالم خیلی قیمت دارم. لایق شاه ارمغان کوچک است، کوب قیمت بیش و در وزن اندک است. بابا نیست دست از بحر دفع دشمنت. من مثل عموم، مثل برادرم علی اکبر قدرت بازو ندارم اسلحه بگیرم دشمنو دور کنم، نیست. دست از بحر دفع دشمنت، اما دست آن دارم که گیرم دامنت. گر ندارم بازوی شمشیر جو، اما تیر عشقت را سپر سازم گلو. من نمیدونم دشمن چرا این کارو کرد. خب یه دونه تیر معمولی هم میزدین، بچه رو دست باباش پرپر میزد، اما تیر سه شعبه بر اون گلوی کوچیک برو چی؟ که وقتی به گلو اومد از سه طرف گلو رو پاره کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک.